د حجرې ناستا دیس د نا.
سلام، ساعت ده شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها، طالبان میگویند که پاکستان گذرگاه تورخم را بر روی مدرهای باربری صبح امروز بسته کرد. نور محمد حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار، گفته است که پاکستان میخواهد رانندگان افغان پاسپورت و ویزا داشته باشند. حنیف گفته است که در پاسخ به این اقدام پاکستان، اکنون حکومت طالبان نیست رانندگان پاکستانی پاسپورت و ویزا درخواست میکنند. یک مقام پاکستانی در تورخم به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته است که رانندگان افغان به پاسپورت و ویزا از ورود به پاکستان منع شدند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. در دیدار میان حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، و روزا آتون‌بایوف، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در افغانستان، بر گشایش مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران در این کشور تاکید شده. این موضوع در شبکه اکس یا توییتر سابق آقای کرزی امروز شنبه منتشر شد، اما گفته نشده که دو طرف چه وقت ملاقات کردند. پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در آگست 2021، مکاتب بر روی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در این کشور بسته شد و طالبان در ماه دسامبر سال 2022 مانع رفتن دختران به پوهنتون‌ها نیز شدند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید واشنگتن درباره شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن به تهران پیام خصوصی فرستاده. شورشیان حوثی در این اواخر حملات را به کشتی‌های تجاری در بحیره سرخ انجام دادند. بایدن در صحبت با خبرنگاران در قصر سفید امروز از فرستادن پیام خصوصی به تهران سخن گفت، اما جزئیات پیام فاش نشده است. ایالات متحده و ایران روابط رسمی دیپلماتیک ندارند و امور بین دو کشور از سال 1979 عموماً توسط سفارت سوئیس در تهران انجام می شود. چند ساعت پیش از اظهارات جو بایدن، نیروهای آمریکایی برای دومین بار به مکانهای مربوط به حوثی‌ها در یمن حمله کردند. حملات شورشیان حوثی به کشتی‌های مرتبط با اسرائیل و دیگر کشتی‌های تجاری در بحیره سرخ باعث شد که ایالات متحده و متحدینش علیه اهداف حوثی‌ها در یمن اقدام کنند. در 99مین روز جنگ میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس، اسرائیل به حملاتش بر غزه امروز ادامه داد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، شاهدان عینی در حال از بمباران غزه در اوایل امروز سخن گفتند که وضعیت بشری در آنجا وخیم و سیستم مخابرات غیر فعال است. لای چنگ تی، معاون رئیس جمهور تایوان و کاندید حزب حاکم دموکرات مترقی، در انتخابات ریاست جمهوری امروز در تایوان برنده شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، کاندید حزب عمده اپوزیسیون که ام تی شکستش را پذیرفت. سیومین بار است که حزب حاکم دموکرات مترقی تایوان در انتخابات ریاست جمهوری برنده می شود. این حزب از موضع تایوان مستقل حمایت می کند و ادعای را رد کرده که تایوان بخشی از قلمرو چین است. و دومین بازی 20 اوره بین تیم های ملی کرکت افغانستان و هند فردا یک شنبه 24 مایه جدی در شهر موهالی، ایالت پنجاب، برگزار خواهد شد. در نخستین بازی این سلسله مسابقات، افغانستان به روز پنج شنبه با تفاوت 6 وکت در برابر هند شکست خورد. قرار است که سیومین و آخرین بازی دو تیم به روز چهار شنبه برگزار شود. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، با بسته شدن گذرگاه تورخم برای موترهای باربری، صدها لوری در این گذرگاه متوقف ماندند.
تاثیراتشی هستند که جنس خراب میشه، جنس خراب قیمت میشه، با مارکت نمیرسه.
انفجارهای اخیر در کابل باشندگان پایتخت را نگران کرده.
خانواده ها به شدت نگران هستن، حتی اینا دیگر به دخترها و پسرهایشان اجازه نمیتن تا به کورس برن و درسهایشان ادامه بتن.
بنیاد عزیزی از توزیع صدها خانه برای زلزله زدگان هرات خبر داده. از زلزله زدگان چی میگوین؟
50 خونه رو با ما نداده. ما به دولت همین گفتنی داریم، خواهش توقع از اینا داریم که 50 خونه دیگه ما رو با ما بدیم.
و در مسائل بین المللی گزارش درباره ادامه جنگ در نوار غزه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی عقاب پیکار پیشکش می شود بپذیرید. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار زن و زندگی پخش می شود. گذرگاه تورخم برای رفت آمد موترهای باربری بسته شد. پاکستان می خواهد که رانندگان افغان پاسپورت و ویزا داشته باشند. برخی از تاجران به رادیو آزادی گفتند موترهای حامل میوه های تازه در گذرگاه تورخم منتظر عبور هستند و اگر برایشان اجازه داده نشود میوه ها خراب خواهد شد. بیشتر در این گزارش.
شماری از رسانه های افغانستان و پاکستان علت بسته بودن گذرگاه تورخم را درخواست ویزا و پاسپورت از رانندگان از سوی پاکستان عنوان کردند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان به نقل از مقام های محلی طالبان در ننگرهار گفته که گذرگاه تورخم به علت مشکل موجود صبح روز شنبه بسته شده است. دنیا نیوز رسانه پاکستانی نیز خبر مشابه را منتشر کرده است. با این حال امیل شینواری نماینده تاجران جانب پاکستانی به رادیو آزادی گفت که حکومت پاکستان برای رانندگان افغان شرط گذاشته است که تنها پاسپورت داشته باشند و به ادعای او داشتن ویزا مهم نیست.
از ده صبح تا اکنون که یک بجه چاشت است دروازه بسته است. موترهایی که از جانب افغانستان می آید از آنها ویزا نمی خواهد بلکه تنها پاسپورت می خواهند که تاریخی آن نگذاشته باشد و موترهایی که از این طرف می روند حکومت افغانستان مسدود کرده، اکنون دروازه بسته است.
برخی از تاجران میوه تازه افغان از مسدود بودن گذرگاه تورخم نگران هستند و می گویند اگر هر چه زودتر این گذرگاه باز نشود میوه های تازه شان در موترها خراب خواهد شد. یمین یکی از آنان که دو موتر حامل میوه تازه اش در عقب دروازه متوقف مانده به رادیو آزادی گفت:
"زمخپل موتر ولادی به تورخم که
موترهای ما هم در تورخم ایستاده هستند. اگر آنها به وقت خود نرسند بسیار خسارات بزرگی خواهد بود. یکی خود مسئول گمرکی بالای ما بسیار زیاد است. وقت موترها اینجا گیر بانند و دوباره برگشت کنند مسئول پورا نخواهد شد. کرایه نیز بلند است."
او میگوید شرط داشتن پاسپورت برای رانندگان موترهای باربری از سوی پاکستان بسیار دشوار است، زیرا اخذ پاسپورت مشکل ترین کار در افغانستان است. حاجی عظمت الله یکی دیگر از تاجران افغان که از پاکستان مواد غذایی وارد میکند حکومت پاکستان را به ایجاد مشکل عمدی برای تاجران متهم میکند. او به رادیو آزادی گفت:
"تاجران تکل تکل آنها تاجران ما را پارچه پارچه کردند. مالهای سابق ما که در کراچی بند ماندند تا اکنون استاده هستند. آنها قصد این گونه می کنند. به تاجران ما ضربه می زنند. آنها سیاست را شامل تجارت می کنند.
تجارت گردی."
خواستیم در مورد این که گذرگاه تورخم چه زمان بازگشایی خواهد شد و حکومت طالبان برای حل این مشکل چه اقدام انجام داده است از سوی مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان بپرسیم. اما عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. گذرگاه تورخم به تاریخ 30 ماه عقرب سال روان خورشیدی نیز به خاطر مشکل مشابه برای یک روز به روی موترهای باربری بسته شده بود که پس از گفتگو میان دو جانب بازگشایی شد.
درباره اقدام پاکستان مبنی بر اجازه ندادن به موترهای باربری برای عبور از گذرگاه تورخم و تأثیرات بسته شدن این گذرگاه بر روی این وسایط با خانجان الکوزی رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان و عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفتگو کردم.
بدبختانه ما بگویم که گذرگاه تورخم امروز قبلی که دغورا به پاسپورت داشته باشه از طرف پاکستان مسدود شده و امروز بند است و بدبختانه که چی شدن دو طرف موتره بند شده و رفت و آمد بند استن. و تعصب باید بگیم که نمی سرحدات ما با پاکستان هر وقت زیر فشار است. شما خبر هستین دو ماه سه ماه میشه که بولدک بسته است به خاطر پرلک زده شده و بعضی مشکلات است. حوزه قندار ما بیشتر با مشکلات مواجه است. یک سه ماه قبل یا گفتن که ما تورخم بند کرده بودن به خاطر جواز و ویزا. بعد از او وقت داده برشن که چند وقت وقت داده شود تعلیم مشکل حل نشده. امروز باز یا تورخم بسته کرده و دریوران رو گفته که شما نبین بسط هم و طرف و این طرف هم والی استاد استن.
الکوزای صاحب، ادامه بستماندن گذرگاه تورخم چی تأثیرات به دنبال خواهد داشت؟
تأثیراتشی هستن که جنس خراب میشه، جنس خراب قیمت میشه، با مارکت نمیرسه و دریوران استاد است و توقف میخند و سری بعضی اموالی که از کراچی آمده سری او بیتنشن و دمریج میند و اینمی هم در بازار قیمتی بالا میرن و مال کم میشه و ای خو یک رای عمومی بلملی هست اگه ای بلشه و خو تاثیراتشن واقعا بالای مارکت ما، نه تنها بالای مارکت ما، پاکستان هم بسیار خطرناک است و زیان‌آور است.
پیش از بسته شدن گذرگاه تورخم روزانه به چی تعداد از وسایط باربری از این گذرگاه عبور میکردن؟
در حدود 6 تا 6.5 ساعت موتر رفت و آمد میکردن، 3.5 ساعت تقریبا از یک طرف و 3.5 ساعت از دیگه طرف و دمو و آخر البته جانب پاکستان تصمیم گرفتن که باید به 9 ساعت برسه و این حتما دمی و آخر تقریبا به 8 ساعت رسیده بودن. یعنی شما فکر کنین که 8 ساعت کانتینر جنسا که 4 ساعتش به طرف افغانستان میرن و 4 ساعتش به طرف پاکستان میرن در یک مارکتی که خیبر پشتونخوا هستن یا ننگرهار است یا کابل است، اینمی 400 کانتینر کم بین که از امی جمله شان شاید 100 کانتینر شان در خود جلال آباد مصرف شوار، دیگر 300 کانتینر شان با کابل و دیگر ولایت ها مین. طبعا این تاثیرات شان منفی است بالای مارکت ما و بالای مارکت پاکستان.
چقدر امیدواری وجود دارد که مشکل به زودی از میان برداشته شود و گذرگاه تورخم دوباره باز شود؟
ولا ببینیم، ما تلاشای خدا میکنیم خو هر وقت اینمی چیزی که هستن هر وقت تقریبا هر دفعه که مال بند میشه 1 میلیون یا 1.5 میلیون دلار بر دو طرف تاوان میرسه تا کی پس با اسلام آباد خبر میرسه تا کی پس با کابل موافقه میکنن. اینمی بدبختی هستن متاسفانه. تا پیلن خو تلاش وجود داره اما تا 24 ساعت که چیز بودن هیچ نوع روابط گرفته نشده و صحبت هم نشده.
و در آخر خواست شما از دو طرف چیست الکوزای صاحب؟
خواست ما ای هستن که از دو طرف هم امارت اسلامی هم پاکستان همی با وضعیت تجارت هم مثل دنیا واری شکاف کسازه از همی سیاست بکشه که کدام جنجال و مشکل پیدا میشه. با این مسائل باید که تو چیز میخواین یک کارت میدادن در دیگه دنیا مطا ما با ایران این مسئله داریم بدر یور خود کارت داده میشه، کارت عبور سرحد و در ظرف 24 ساعت پس عبور میکنه سرحد. دیگه پیشنهاد ما این است که با همین مسائل تجارتی اقتصادی را از چیز بکشن از سیاست و از لحاظ نظامی و سیاسی که وضع خراب میشه باز جنجال پیدا میشه. ما خوش بودیم که مولای صاحب فضل الرحمن در اینجا آمدن یک صحبت شود، اینمی یک کمی سهولت به وجود بین با مهاجرین ما با دیگه ما و همچنان با ترانزیت ما که در کراچی اموال ما بند است علی که مولای صاحب رفتن علی دفتن رام بند شد.
گفتگوی بود با خانجان الکوزای، رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان و عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
اسرائیل به حملاتش بر غزه امروز ادامه داد. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. انفجارات اخیر در شهر کابل که قربانیان عمدتاً غیر نظامیان بودند، باشندگان این شهر را نگران کرده. به گفته آنان رویدادهای اخیر نشان می‌دهد که افغانستان هنوز کشور امن برای زندگی نیست. کابل هفته گذشته حداقل گواهی 3 انفجار بود که در این انفجارها نزدیک به 10 نفر کشته و اضافه از 30 تن دیگر زخمی شدند. فائزه ابراهیمی جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که حکومت طالبان بارها مدعی شده که امنیت در سراسر افغانستان تامین است، برخی از باشندگان کابل میگویند که رویدادهای اخیر در این شهر نشان می‌دهد که افغانستان هنوز کشور امنی برای زندگی نیست. کابل در روزهای شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هفته گذشته دست کم گواه سه رویداد انفجاری بود که دو انفجار در غرب کابل و یکی در شرق کابل رخ داد. بر اساس ارقامی که حکومت طالبان پس از این انفجارها با رسانه‌ها شریک کرده است، در این سه انفجار حداقل 10 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند، اما بر اساس ارقام مراجع مختلف شمار زخمی های این رویداد بیشتر از آن است که حکومت طالبان گزارش داده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما پیش از این گفته بود تنها در انفجار روز شنبه هفته گذشته در غرب کابل 25 عضو جامعه هزاره کشته و زخمی شدند، اما این سازمان شمار کشته شده ها و زخمی های این رویداد را مشخص نکرده است. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات روز شنبه و سه شنبه هفته گذشته را بر عهده گرفته است. برخی از باشندگان کابل میگویند که حوادث اخیر انفجاری آنان را هراسان و نگران کرده است. یک از باشندگان منطقه دشت برچی کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی گفت برایش سوال است که چرا مورد حمله قرار می گیرند.
خانواده ها به شدت نگران هستند، حتی اینا دیگر به دخترها و پسرهایشون اجازه نمیتن تا به کورس برند، به درس هایشون ادامه بدن. ترس و وحشت در میان مردم خیلی زیاد است، چون یه دو هفته گذشته که بی امنی و امنیت خراب و انفجار و انتحار به شدت زیاد شده و مردم هر روز با یک ترس و دلهوره از خانه هایشون میبرایند.
یکی دیگر از باشندگان شهر کابل که او نیز نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت با وجود اینکه امیدوار بودند حملات و انفجارها در حاکمیت طالبان پایان یابد، اما در دو سال گذشته افغانها بارها در رویدادهای مختلف قربانی دادند.
کاری که در وضعیت نورم شاید خراب شد.
به نظر میرسد شرایط از این هم بدتر شود، زیرا نهادهای امنیتی قول داده بودند که امنیت مردم را تامین کنند، اما اکنون نتوانستند امنیت را تامین کنند. وضعیت بدتر می شود و به همین دلیل مشکلات روحی و روانی مردم به وجود آمده است.
وضعیت ډیر خراب شویده او خلکو ته روحی و روانی تشویش پیدا شویده.
آنها از حکومت طالبان می خواهند که برای تامین امنیت مردم تدابیر جدی و اساسی اتخاذ کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل به سوالات ما درباره نگرانی ها و خواسته های مردم پاسخ ندادند، اما پیش از این ادعا کرده بودند که امنیت در افغانستان به گونه سرتاسری تامین است. در همین حال نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است اگرچه طالبان در مورد امنیت و ثبات در افغانستان صحبت می کنند، اما در حال حاضر به گفته وی افغان‌ها از فقر، بیکاری و نقض حقوق بشریشان، تجاوز به حریم خصوصی، نبود سیستم آموزش با کیفیت، نبود امنیت و نداشتن آرامش روحی و روانی رنج می‌برند. آقای فائق در واکنش به حوادث اخیر ناامنی در کابل در صفحه ایکس خود نوشته که این وضعیت نامناسب روز به روز بیشتر می‌شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و پس از مدت کاهش درگیری‌ها و انفجارها، اکنون انفجارها و حملات در مناطق مختلف افغانستان از جمله کابل شدت گرفته است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نزدیک به یک ماه پیش در گزارش گفت که از اول آگوست 2023 تا 22 اکتبر همان سال 1414 رویداد امنیتی در افغانستان به ثبت رسیده است که نسبت به زمان مشابه در سال قبل آن 2% افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش در این حوادث ناامنی 65 غیر نظامی به شمول 53 کودک کشته شده و 125 تن دیگر زخمی شدند. طالبان رسماً به این گزارش واکنش نشان ندادند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
جنگ میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس امروز وارد 99مین روزش شد و اسرائیل به حملاتش بر غزه ادامه داد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
در 99مین روز جنگ میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس، اسرائیل به حملاتش بر غزه امروز ادامه داد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می‌شناسند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، شاهدان عینی در حال از بمباران غزه در اوایل امروز سخن گفتند که وضعیت بشری در آنجا وخیم و سیستم مخابرات غیر فعال است. گروه جنگجوی حماس در حمله هفتم ماه اکتبر بر اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. در ماه نوامبر در جریان آتش‌بس موقت ده‌ها تن از گروگان‌ها در بدل رهایی شماری از زندانیان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد شدند. از کشته شدن شماری از گروگان‌ها نیز خبر رسیده و در حال حاضر بیش از 100 تن هنوز گروگان هستند. پس از حملات حماس، اسرائیل هم حملات را بر غزه آغاز کرد. وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس گفته که در حملات اسرائیل تاکنون بیش از 23,800 تن کشته و اضافه از 60,300 تن زخمی شدند. این در حال است که بیم گسترش دامنه جنگ افزایش یافته. این پس از آن است که نیروهای ایالات متحده در 48 ساعت گذشته بر شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن حمله کردند. شورشیان حوثی از گروه حماس حمایت می کنند. بمباران اهداف حوثی ها پس از آن آغاز شد که این گروه حملات میزایل و طیاره های بی سرنشین را بر کشتی های تجاری در بحیره سرخ انجام داد و آن را اقدام انتقام جویانه در برابر اسرائیل خواند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام گفته که امروز مرکز رادار حوثی ها را در یمن با راکت های توماهاک هدف قرار داد. با گفته سنتکام از این مکان خطر متوجه کشتی های تجاری در بحیره سرخ بود. یک فرمانده حوثی ها به شبکه تلویزیونی الجزیره گفته که در حملات امروز نیروهای آمریکا در صنعا به کس تلفات نرسیده. یک روز پیش نیروهای ایالات متحده و بریتانیا با اجرای چند حمله هوایی شورشیان حوثی را هدف قرار دادند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در روز نخست حملات بر شورشیان حوثی در یمن به روز جمعه در 28 مکان بیش از 60 هدف مورد حمله قرار گرفت. شورشیان حوثی از حملات انتقام جویانه هشدار دادند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده هم به روز جمعه از حملات بیشتر بر حوثی ها هشدار داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
10:22 شب با وقت افغانستان است. تا 8 دقیقه دیگر از رادیو آزادی فشرده خبرها و در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی پخش بشود. بنیاد عزیزی از توزیع صدها خانه برای زلزله زدگان ولایت هرات خبر داده. میرویس عزیزی، رئیس بنیاد عزیزی، در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که حدود 300 خانه در کمتر از 4 ماه ساخته شده و به مردم توزیع شده. شماری از زلزله زدگان با اینکه از توزیع این خانه ها خوشحال هستند، اما مدعی‌اند که برخی خانه ها به زلزله زدگان داده نشده. زلزله زدگانی که هنوز در زیر خیمه زندگی میکنن از مشکلات ناشی از سردی هوا شکایت دارن. فایزه ابراهیمی و جزئیات بیشتر.
بنیاد عزیزی از ساخت و توزیع 300 خانه برای زلزله زدگان ولایت هرات در غرب افغانستان خبر داده است. میرویس عزیزی، رئیس این بنیاد، به روز جمعه در صفحه ایکس خود نوشته که این شهرک معیاری در کمتر از 4 ماه تکمیل و به مردم تحویل داده شده است. اما نثار احمد الیاس، سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت هرات، در صفحه ایکس خود در مورد این خانه ها نوشته است که این شهرک با 220 خانه در روستای سیاه آب ولسوالی زندنجان ولایت هرات ساخته و به مردم تحویل داده شده است. باشندگان این روستا از دریافت سرپناه در این هوای سرد ابراز خوشحالی میکنند، اما مدعی‌اند که تنها 170 خانه به مردم تحویل داده شده و درخواستشان این است که 50 خانه دیگر نیز به زلزله زدگان تحویل داده شود. عیسی، باشنده روستای سیاه آب، مدعی است که حکومت طالبان میخواهد این 50 خانه را به مهاجران برگشت کرده از کشورهای همسایه توزیع کنند.
خونه ها تقریبا 170 کلی دست ما تنین داد، تقریبا 50 خانه دیگه بمونده بالا تکلیف. الان دولت خط ما امارات تاکیده داره که 50 خونه با شما نمیدیم، ماجر میاریم. با میگیم که برای این 50 خونه همین جایی که حضور داره، همین جایی که بعد آن نمزاد داره، بعد آن رسی خود نمزاده، این هم داشتیم مطلق بمودم.
شیر احمد یکی دیگر از باشندگان روستای سیاه آب بر رادیو آزادی گفت
50 خونه رو با ما نداده. ما به دولت همین گفتنی داریم، خواهش توقع از اینا داریم که 50 خونه دیگه ما رو با ما بدیم. یعنی مردم تو بو مونده، ما توقع همین داریم کارخانه‌ای با ما ساخته شده، ما سرخانه رو باز با ما بده، ما همین توقع از دولت داریم.
این در حال است که هنوز هم شماری از زلزله زدگان که خانه هایشان به گونه کامل تخریب شده و در خیمه زندگی می کنند میگویند که شب و روزشان در این هوای سرد به سختی می گذرد. غلام علی باشنده روستای نایب رفیع ولسوالی زندجان ولایت هرات به رادیو آزادی گفت
خونه تکمیل نشده، ما داخل خیمه، اطفال ما داخل خیمه کلان مریضه، اصلا کسی به ما توجهی نداره، کسی به ما اصلا مردمت نظر نداره، اصلا اطفال ما رو همه یک خودتای نظام نداریم، زغاسنگ نداریم، بخاری نداریم، نیب لباس پوشیدنی داریم، نیب لباس کمپل چیزا داریم.
نثار احمد الیاس سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات با پرسش ها درباره ادعای عدم توزیع 50 خانه در روستای سیاه آب به زلزله زدگان و زمان تحویل دهی خانه به زلزله زدگان دیگر روستاها تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. ولایت هرات در ماه اکتبر سال گذشته گواه زلزله های شدیدی بود که شدیدترین آن در روزهای 7، 11 و 15 اکتبر رخ داد. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، در این زلزله ها بیش از 48,000 خانه آسیب دیده که از این میان 10,000 خانه به گونه کامل تخریب شده است. پیش از این هم برخی نهادهای مختلف از ساخت و توزیع سرپنا و برخی زلزله زدگان هرات خبر دادند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت 10:26 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. تا 4 دقیقه دیگر فشرده خبرها. به دنبال منع دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب توسط طالبان در افغانستان، برخی رسانه‌ها پخش برنامه‌های آموزشی را برای این دختران روی دست گرفتند. دانش آموزان دختر محروم از آموزش درباره این برنامه‌های آموزشی چی میگویند؟ گزارش در این مورد.
در حالی که هنوز هم ممنوعیت بر آموزش بالاتر از صنف ششم دختران از سوی حکومت طالبان پابرجاست، شماری از دختران محروم از آموزش برنامه های آموزشی رسانه ها را برای ادامه درس هایشان مؤثر می دانند. آنان بر رادیو آزادی گفتند به علت های مختلف این برنامه ها را همیشه دنبال کرده نمی توانند، اما باز هم موارد های زیادی را از این برنامه ها می آموزند. عایشه دانش آموز صنف دهم یکی از مکاتب شهر کابل می گوید با این وجود این برنامه ها جایگزین درس های مکتب شده نمی تواند و او خواستار باز شدن دوباره مکتب ها برای خودش و دیگر دختران محروم از آموزش است.
رسانه ها، رادیو ها از طریق دریچه های تلویزیون برنامه های آموزشی را در نظر گرفتند که اینا میتونه که مفید باشه برای دخترانی که از آموزش، از حق تحصیل باز ماندن. این برنامه ها را دیدیم و تماشا کردیم، واقعا مفید بوده، سطح آگاهی ما را بلند میبره، اما نمیتونه تمام موضوعات را به ما آگاهی بده، تمام موضوعاتی که در مکتب خوانده میشه. گفت باز هم بسیار برنامه های خوبی از
زلفا دانش آموز یکی دیگر از مکاتب شهر کابل میگوید برنامه های آموزشی رسانه ها برایشان تشویق کننده است تا آنها بی خیال درس نشوند.
برنامه هایی که در رادیوها و تلویزیون ها پخش میشن با موارد درسی و مواد های درسی که برای شاگردان مفید باشه همه استفاده میکنم، مخصوصا خودم استفاده میکنم، این خیلی مؤثر هستند و میتونه کمک زیاد را بر دخترها بکنن.
با این وجود این دختران محروم از آموزش تاکید دارند که برنامه های آموزشی رسانه ها با تمام نقاط مثبتشان جایگزین درس های مکتبشان شده نمی تواند و هر چه زودتر باید مکاتب برایشان باز شود. برخی از آگاهان امور آموزش نیز نظر مشابه دارند. فضل هادی وزین، یکی از این آگاهان، با استقبال از برنامه های آموزشی رسانه ها بر رادیو آزادی گفت که با این وجود مؤثریت برنامه های آموزشی رسانه ها نسبت به آموزش حضوری کمتر است.
مؤثر بودن تعلیم از طریق رسانه ها به تناسب تعلیم حضوری کمتر است، اما با توجه به شرایط افغانستان و به ویژه برای اینکه متاسفانه دختران در افغانستان از رفتن به مکتب و پوهنتون محروم هستند، هر نوع تعلیم ولو از راه دور باشد ولو از طریق رسانه ها مفید است.
این در حالی است که پس از ممنوعیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت طالبان، برخی از رسانه‌ها از جمله رادیو آزادی برنامه‌های آموزشی به ویژه آموزش نصاب تعلیمی معرف را آغاز کردند. در کنار این، برخی سازمان‌ها و افراد نیز اقدام به ایجاد برنامه‌های آموزشی آنلاین یا مکاتب خانگی کردند. در این برنامه‌ها در کنار دیگر موضوعات مضامین مکتب آموزش داده می‌شود. تلاش کردیم نظر منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان را در پیوان به این برنامه‌های آموزشی رسانه‌ها و خواست‌های برای باز کردن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم در گزارش داشته باشیم، اما موفق نشدیم. هرچند مقام‌های حکومت طالبان هموار تاکید کردند که با فراهم شدن یک طرز عمل دروازه‌های مکتب‌ها برای دختران باز خواهد شد، اما بیش از دو سال است که مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و بیش از یک سال است که پانتون‌ها برای دختران بسته هستند.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. دو نیمه شب به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. طالبان میگویند که پاکستان گذرگاه تورخم را بر روی موترهای بربری صبح امروز بسته کرد. نور محمد حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار، گفته است که پاکستان میخواهد رانندگان افغان پاسپورت و ویزا داشته باشند. در دیدار میان حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، و روزا اتونبایوف، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در این کشور، بر گشایش مکاتب و پانتون‌ها برای دختران در افغانستان تاکید شده است. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید که واشنگتن درباره شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن به تهران پیام خصوصی فرستاده. شورشیان حوثی در این اواخر حملات را به کشتی‌های تجاری در بحیره سرخ انجام دادند. چند ساعت پیش از اظهارات جو بایدن، نیروهای آمریکایی برای دومین بار به مکان‌های مربوط به حوثی‌ها در یمن حمله کردند. در 99مین روز جنگ میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس، اسرائیل به حملاتش بر غزه امروز ادامه داد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. لای چنگ تی، معاون رئیس جمهور تایوان و کاندید حزب حاکم دموکرات مترقی، در انتخابات ریاست جمهوری امروز در تایوان برنده شد. و دومین بازی 20 اوره بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هند فردا یکشنبه در شهر موهالی ایالت پنجاب برگزار می‌شود.
زن و زندگی
خفه کم کت میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدیم؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی.
کسب و کار آنلاین رو ما هم به یک کلکسیون از گفتیم که یعنی باید همی یک مجموعه را در بر بگیره که در مجموع تمامش کارهای دستی باشه.
صدای یکی از زنانی رو شنیدید که به گفته وی اکنون مصروف فروش صنایع دستی از طریق آنلاین است و از این را برای تولیدات خود بازاریابی می کند. مسئولیت مردان خانواده به خاطر بازاریابی تولیدات زنانی که مصروف کارهای صنایع دستی اند چیست؟ و خواست آن ده زنانی که مرد کار ندارند و با بسیار مشکلات مصروف کارهای صنایع دستی هستند چیست؟ امروز این موضوع را بررسی می‌گیریم. همراه با ما باشید. آمدن دوباره طالبان در افغانستان، اکثر زنان تحصیل کرده که در دفاتر وظیفه داشتند بیکار شده و خانه نشین شدند. ولی تعدادی از این زنان به کارهای حرفه‌ای رو آوردن و صنایع دستی خود را به شکل آنلاین به فروش رسانیده و از این طریق بازاریابی می کند. اما بنابر گفته ادهی از این زنان، آنها نمی توانند بازار خوبی برای فروش محصولات خود پیدا کنند. از سوی دیگر مردان خانواده هم آنان را کمک و حمایت نمی کنند. بنابراین این زنان مجبور شدند صفحات آنلاین در رسانه‌های اجتماعی بسازند و صنایع دستی خود را به شکل آنلاین به فروش برسانند. یک تن از این زنانی که اسم خود را ذکر نکرد و قبلا در یکی از ادارات دولتی افغانستان کار میکرد گفت او اکنون برای محصولات خود به شکل آنلاین بازاریابی کرده و آن را به فروش میرساند.
پیج آنلاین بر خود باز کردم، خدا را شکر، بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کردیم. در می فکر بودم که چرا یک کاربار خودم مراه نندازم، نو کار خودم رئیس خودم باشم و هر چیزی که هست رهبریتش و مکارش در دست خودم باشه، اولا یک کار خود باشه و یک کار بزرگ باشه. در فکر نمی شدم که یک کار را که هم کارش آسان باشه و هم قدر به سرمایه زیاد نیاز نداشته باشه، مو کار را به خیر شروع کنم و به کسب و کار خودم را بندازم، خودم را برای مردم معرفی کنم و یک تبلیغات داشته باشم برای کسب و کار خود. از اونجا من شروع کردم، بعدن تقریبا در مدت یک هفته میشه که من فعالیت های مدرمونجا هم آغاز کردیم و خواستم که کار متفاوت تر کنم، که هر کار را که به نمایش میگذارم در مجموع تمامش کار دستی باشه، تمامش هنر دست باشه، که در اونجا در مجموع از تابلوهای نقاشی بود، کالیگرافی ها بود، چون تمامشان کار دست بود، من هم میخواستم مختص به یک بخش باشم، مختص به یک کار باشم که بگویم نه فقط حوزه کاری من فقط به می یک چیز است. در مجموع تمام، چون همه قسمی که به کسب و کار آنلاین و ما هم به یک کلکسیون است گفتیم که یعنی باید همی یک مجموعه را در بر بگیره که در مجموع تمامش کارهای دستی باشه. نقاشی ها بود، کارهای دستی که شامل تودبک ها بود، که تودبک باید بگویم که یعنی در افغانستان کارش بسیار کم است و بسیار کم هنوز، یعنی اگر از لحاظ استایلش ببینیم هنوز قدر مروج نشده بین مردم و بسیار تعداد کمی هستن که استفاده میکنن و حتی از امو استایلش بسیار ایده کمی هستن که با خبر هستن. باز دیگه فکر شدیم که مو تودبک را به روش بسیار وطنیش ما کارش شروع کنیم. تودبک ما می ساختیم و باز در رویش گلدوزی می کردیم، گلدوزی و یا مخابک دوزی که ما اصل هنر دست وطنی ما را موافانی خود ما را نشان می داد. و در زمینش بعضی وسایل تزینی و همچنان دست کالای دیگه هم بود که از موری مروارید ما از اون استفاده می کردیم، که بندهای را که اونا هم ساخته دست بودن از اونا استفاده می شد، کم از خمیر پلیمری ما استفاده می کردیم که توسط دست ساخته می شدن و هم از بعض تارها و موره ها و اینا بودن و در مجموع تمام چیزهایی که در اونجا گنجانیده شده بود تمامش کار دست بود.
این زن افزود درست است که کار کردن زن به خصوص در شرایط فعلی دشوار است، اما وی افزود هرگاه زن اراده و تصمیم قاطع کار کردن را داشته باشد با این همه مشکلات مقابله می کند و به پیش می رود تا از طریق کارش به پای خود استاده شود.
به نظر من بسیار خوب است، چون این باعث میشه که زنها فکر کنن، زنها و دخترها به مجموع، که اینا در همچین شرایطی فقط مقید به این نیستن که صرف در خانه بشینن و خودشان محدود به مخانه شیشتن بکنن، که فقط اون مسئولیت خانه را داشته باشن و خلاص، و اینقدر که در قدر زمانی که وقتی اونا تحصیل کردن، درس خواندن، زحمت کشیدن، تمام و زحمات از اونا هیچ یعنی نمیشه. حداقل من امیدواری را دارم که درست است، اگر درس خواندم، اگر زحمت کشیدم تا به امروز هر کاری که کردم، حداقل این زحمت ما به جای نرفتم، امروز هم بسیار خوب ازش استفاده میتارم. ما میخواییم بر همچین خانمایی بگویم که اگر شما یک مهارت دارین، یعنی حداقل یک مهارت هم اگر دارین، به نظر ما بسیار خوب است که ازش استفاده بکنین. اگر مهارت بسیار کم دارین میشه که یک چند وقت تمرین بکنین، پشتکار داشته باشین، اما مهارت تان شما دیگه هم تقویه بسازین و بعد از اون حتما از اون یک استفاده خوب کنین. خوشبختانه فعلا عصر تکنولوژی هست، در این عصر ما از یعنی میتونیم حتی در خانه های خودم از سهولت های خوبش میتونیم استفاده بکنیم. میشه که در خانه ها هم تمرینات خود ادامه بدن و مو کارهای در هر زمینی که حالا چی نقاشی هست، چی کار دستی هست، خیاطی هست یا هر کار دیگه که هست، اونا فقط بالای خود کار بکنن، چند وقت در مو تمرینات خود به صورت مستمر اونا ادامه بدن و حتما برش یک فکر داشته باشن. ما مطمئن هستم که برای جای بسیار خوب میتونن خودشان برسانن و حتما یک استفاده بسیار خوب میتونن ازش بکنن، اما به شرطی که ارادهش داشته باشن، تسلیم نشن، چون در ابتدا وقتی که هر کار بخوایی که شروع کنی بدون شک بسیار سختی های خود داره، بخصوص اگر یک دختر باشی در همچین شرایط باشی، اصلا کار ساده نیست. سختی های خود حتما داره، زحمت کشی های خود بسیار داره، گپ های تا بالا حتما میشنوند، اما شرطش همی است که قوی بمشن و با مرای خود ادامه بودن و ما مطمئن هستم که حتما به خیر موفق میشن و استفاده بسیار خوب میتونن بکنن.
شماری از زنان تجارت پیشه افغان که مصروف کاروبار تجارت از طریق آنلاین هستند میگویند هرچند فروش محصولاتشان به شکل آنلاین مفاد خوبی ندارد، اما به گفته آنها در شرایط کنونی که زنان زیادی بیکار شدند کار مناسبی است. مریم محصل و یک تن از آرایشگران در شهر کابل با توضیح بیشتری در این رابطه.
متاسفانه چی آنلاین پیچ ویلی دوبره دیر فایده دلری که بگو گرو آنلاین پیچ جور کهی تباید فالوران دیدیش.
متاسفانه پیچ آنلاین هم آنقدر مفاد ندارد. کسی که پیچ آنلاین می سازد باید فالوارهایش زیاد باشد و ما برای مردم پیچ آنلاین می سازیم و مردم هم باید پول داشته باشند و اقتصادشان هم خوب باشد که یک چیزی خریداری بکنند، که متاسفانه این کار آنلاین مشکلات ما را حل نمی سازد و همو زحمتی که دختران زنان می کشند پولش را هم نمی کشد. در افغانستان مشکلات زیاد است که مردم صرف از تولیدات ما دیدار می کنند اما خریده نمی توانند. مشتری های ما هم در داخل است هم در خارج. به خاطری که ما صادرات واردات نداریم ما نمی دانیم جنسی را که می خواهند برشان برسانیم. به نظر ما اگر دولت زمینه خوبی را برای زنانی که در عرصه صنایع دستی کار می کنند فراهم بسازه، زنان می تانند اشیای خوبی مثل انواع کالای افغانی، ازبکی، تاجیکی، قالین، خامکدوزی، موردوزی و بعضی چیزهای دیگر تهیه کنند و فروش برسانند. به نظر ما این کارها و مهارت‌های زنان خوب است، اما اگر زمینه‌های کاری برشان مساعد شود
او خیاطی تر سگادر خدا چی زبیده کاری ورت مساعد شی.
خانم مریم علاوه کرد در پهلوی این که طالبان زنان را از کار کردن منع کرده است، شماری از مردان هم نمی‌خوان که زنان خانواده‌شون در بیرون از خانه کار و مصروفیتی داشته باشند.
کوب بیروری کار که وی ایست کلا داد خپل پلاور داد خپل ورور ایست سو کرده تشوکه ده که وی زمان خپلا اولا چه
اگر یک زن کار میکنه ایچگاه از طرف پدر برادر تشویق نمیشه. من خودم در شروع کارم میگفتم که این کار رو میکنم، هر کس میگفت حال مکتبا بسته شد، کاروبار بسته شد، چی فایده که برای خود یک کاری برابر میکنی. حالا قسمی شده که هر کس، حتی خانم ها میگن دخترانی که در خانه بیکار ششتن یک رایشی است که عروسی بکنن. پس اگر یک زن یا دختر به یک کار اقدام بکنن فامیل و یا مردان خانواده او را حمایت نمیکنن، که به نظر من این کار غیرت نیست. او ده مردا زمان غیرت میکردن که مکاتب پوانتون ها برای دختران بسته شد. او اخستاده میشدن که چرا خواهران و دختران ما نمیتونن تحصیل بکنن. او غیرت بود. غیرتی نیست که خواهر، مادر و همسرش در خانه بیکار بشینن و مشکلات اقتصادی و استرس داشته باشن.
دی بکور که بیکار وی اقتصادی مشکلاتی ولری، ذهنی مشکلات ولری، استرس ولری.
بنابر اظهارات برخی از زنان تجارت پیشه، در تناسب با گذشته کاروبارشان خراب شده است و در کنار آن محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر تجارتشان تأثیر منفی گذاشته است. رحیمه حاجی زاده یک تن از این زنان است و ای میگوید
فعلا همدترین مشکلاتی که خانوما در سوی تجارت دارن که نبود سرمایه برشان است و دیگه اوضاع فعلی برشان اونقدر خوب میسر نیست. دیگه همی صادرات واردات نیست، نمایشگاه های ملی بین المللی هست اما اشتراک کردن نمیتونن، بیرون از کشور رفتن نمیتونن و نمیتونن مال خدا به وجه هستن صادر کنن به مشتری به دسترس مشتری قرار بدن. خواستم از دولت فعلی فعلا همی هست که یعنی 70% خانم هایی که کار میکنن 70%شان نفقه و فامیل خدا هستن، یعنی دولت باید که یک فابریکه را مثلا نمیارش گاره بند کردن که تقریبا 50% از اینا نفقه برای فامیل بدن و خانم های بیوه و بیوه زاحت بدن. اول میتونستن که برای خانم های یک بدیل در مقابل بسته شدن نمایشگاهشون باید برشون رایه میشد که تا میتونستن که مثلا بعضی چیزایی که ما وقت داشتیم اونا را دولت میتونه که دوباره فعال کنه و همیتونه که دوچه خانمه را جذب کنه. اولی نه ای که روزیشان ازشان بگیره و برشان به تفاوت که یک فامیل چی سپری میکنه.
در همین حال یکی از زنان فعال در عرصه حقوق زنان میگوید در این مدت زنان افغان با مشکلات زیادی روبرو شدند، اما آنها در هر شرایطی دست از فعالیت بر نداشتند.
اکثریت اونها به دلیل اینکه از مشکلات روحی، روانی و افسردگی نجات پیدا بکنن و هم بتانن که یک منبع درآمدی به اعضای خانواده خود داشته باشن و بتانن از مشکلات اقتصادی فرار بکنن، سعی کردن اونها کارگاه ها و تجارت کوچک برای خود جور کردن تا بتانن که کمک خرج اعضای فامیل خود بشن. اکثریت اونها روی آوردن به بخش صنایع دستی، بخش خیاطی، بخش پروسس مواد غذایی، آرایشگری و سایر حرفه و فنهایی که خانم ها میتونن به شکل صنایع دستی اون انجام بدن، خانم ها به این مشاغل رو آوردن. اکثریت اونا سعی میکنن تا محصولات خود به شکل آنلاین اونا را به فروش برسانن و فایده کسب کنن.
با گفته آگاهان امور حقوقی، مردان مسئولیت دارن تا زنان خانوادهشان را در زمینه کار کردن در بیرون از خانه کمک و حمایت کرده و آنان را در رشد کارهای تجارتیشان تشویق نمایند. عبدالحی فرید یک تن از حقوقدانان افغان با گفهای بیشتری در این باره.
از دید حقوقی زنان و دختران شخصیت حقوقی مستقل دارند، میتونن تجارت کنند، تولید کننده باشند، در اداره دولتی کار کنند، در مؤسسات ملی و بین المللی و شرکت های کلان وظیفه بگیرن و یا صاحب کارخانه و کارگاه باشن و در پیشرفت تولید صنایع دستی تلاش کنن. حق کار یکی از حقوق بشری شناخته شده جهانی بر زنان است که زنان و دخترای افغانستان هم شامل از این حق میشن. از بعد قوانین داخلی هم تمام حکومت‌های مشروع معاصر در افغانستان حق کار بر زنان و دخترای افغانستان به رسمیت شناختن و هیچ مانع قانونی و حقوقی در سر رای شغل و کار و تجارت زنان وجود نداشت. از بعد دینی هم زنان دارای شخصیت کاملا مستقل از مردا هستند و حق دارن که کار و شغل داشته باشن و یا تجارت کنن و تولید کننده باشن یا صاحب یک فابریکه و شرکت باشن. یکی از مثالهای بارز زنایی که تجارت میکردن در صدر اسلام خانم بزرگوار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خدیجه کبرا رضی الله عنها بوده که اولین زنی که اسلام قبول کرده و در پخش و گسترش اسلام نقش بسزایی داشته خدیجه کبرا بوده. خدیجه کبرا یک تجار بوده، صاحب یک کمپانی بوده، صاحب یک کاروان تجاری بوده که پیامبر بزرگوار اسلام هم در کاروان تجاری خدیجه کبرا مشغول کار بوده. بناهن بر مردای خانواده از دید دینی هم سنت پیامبر است که باید زنها و دخترای خانواده خود کمک کنند تا در سه تولید صنایع دستی در افغانستان تلاش بکنند. از دید اخلاقی هم مردان در شرایط دشوار همکار و همیار زنان و دختران خانواده هستند. بنان مردان باید در این شرایط دشوار در کنار زنان و دختران خود مردانوار ایستاده شوند و از زنان و دختران خود حمایت کنند تا این قشر آسیب پذیر جامعه از پای نیفتند و استوار و ایستاده بمانند. مردان خانواده هم از پدران، برادران، فرزندان و شوهران خانواده مسئولیت دینی، قانونی، ایمانی، وجدانی و اخلاقی دارند که زنان و دختران خانواده خود در تمام عرصه‌ها کمک. یکی از این عرصه‌ها میتونه عرصه اقتصادی و تولید صنایع دستی افغانستان باشه.
خب، حمایت مردان افغان از زنانشان که در بیرون از خانه کار میکنن، بخصوص در عرصه کارهای صنایع دستی چقدر میتونه در اقتصاد خانواده و کشور کمک کنه؟ و اگر این مردا حمایت و کمک نکنن زنانشان، آیا این کار زنان میتونه رشد و پیشرفت داشته باشه؟
این کمک مردا در پهلوی از این که میتونه یک فضای شغلی سالم و خوب برای زنان و دختران ایجاد کنه، در موارد دیگر هم میتونه نقش بسزایی داشته باشه. یکی از این موارد خودکفایی اقتصادی خانواده است. همانطوری که برای همه معلوم است، یکی از اقلام صادراتی افغانستان صنایع دستی افغانستان است. کمک به تولید بیشتر صنایع دستی افغانستان توسط زنان دختران افغانستان صادراتی صنایع را به بیرون بیشتر میکنه و عواید بیشتری به افغانستان و بر خانوادهایی که تولید از صنایع را میکنن خواهد داشت، که عواید میتونه در خودکفایی خانواده نقش بسزایی داشته باشه. دومین مورد حمایت از صنایع دستی افغانستان است. همکاری و کمک دختران زنان افغانستان به خاطر تولید بیشتر صنایع دستی افغانستان به بقای صنایع دستی افغانستان کمک میکنه و ای بقای صنایع دستی افغانستان مسئولیت شهروندی هر مرد و زن افغانستان است. سومین مورد کمک و همکاری زنان و دختران خانواده در تامین مخارج و نفقه خانواده است. مردای خانواده ای را باید بدانند که زنان و دختران خانواده بازوی قوی به خاطر تامین مخارج و مصارف خانواده هستند. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، عهده‌دار شدن تامین مخارج یک خانواده به تنهایی کار دشوار است. بنابراین بهتر است مردا زنان و دخترای خانواده را کمک کنند در تولید صنایع دستی نقش داشته باشند و از این طریق زنان و دختران و خانواده بتانند کمک بسزایی را در تامین مخارج خانواده انجام بدهند. آموزش تولید صنایع دستی افغانستان در پهلویی که میتونه به پیشرفت و بیشتر صادر شدن صنایع دستی افغانستان به بازارهای خارج کمک کنه، میتونه نیازهای بازار داخلی افغانستان هم به شکل بهتر تامین کنه و بر بقای صنایع دستی افغانستان نقش بهتری داشته باشه. کمک مردان میتونه یک فضای سالم روحی و روانی برای زنان و دختران خانواده ایجاد کنه. کمک نکردن خانواده، به خصوص مردای خانواده، سبب از این میشه که این دخترها و زنای خانواده مبتلا به امراض روحی و روانی بیشتر شوند و در آینده یک فرد ناسالم جامعه باشند. بنابراین مسئولیت مردای خانواده ای است که زنا و دخترای خانواده را کمک بکنن تا به امراض مختلف روحی و روانی دچار نشن. و فضای بسته ایجاد شده کنونی توسط حاکمای فعلی تأثیر منفی به صحت روحی و روانی دخترها و زنای خانواده در افغانستان نداشته باشد.
مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. کوشش ما بر این است تا برنامه‌های را تهیه نماییم که راه حل مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف در آن تا جای جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه دارید، برای ما پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی. تا بعد، علایار و مددگارتان.
فیلم.
شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر دول سمه پوری مدیره سرمالیما معلمان خالات ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې جوړ صورت د شذو حقونه تر ټولاندې کېږي هله چې زه د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینا ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینا والی زمونږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
نغمه مشادی هم نغمه مشادی جمع ناروز است ما را وطن 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 ناروز است ما را من نغمه مشادی جمع ناروز است ما را وطن ناروز است ما را